دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 13 اردیبهشت ماه 1399 یک شنبه خوب و دلپذیر در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. باز هم این رو باید بگیم، البته شاید سخنی کلیشه‌ای باشه، اما بد نیست یک بار دیگه تأکید کنیم که در این مجله نیمروزی هم نگاه خودمون رو معطوف کردیم به مسئله بحران کرونا در ایران. با آخرین‌های کرونا در ایران شما رو همراهی می‌کنیم، نگاهی می‌کنیم به شبکه‌های اجتماعی و مطالب مفصل دیگری هم داریم که با شما در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با تازه ترین خبرها همراه با همکارم پروانه وحید منش که در کنار من در استودیو حضور داره.
سلام شنوندگان عزیز. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 3,300,400 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 237,000 تن نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در اروپا 1,500,000 تن است. در این ارتباط روسیه روز شنبه از 9,600 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار رسمی تا کنون بیش از 124,000 تن در روسیه به این ویروس مبتلا شده و 1,222 تن نیز جان خود را از دست دادند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سنگاپور نیز از 447 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که به این ترتیب شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به بیش از 17,500 تن رسیده است. علی ربیع سخنگوی دولت اعلام کرد که در پی بحران کرونا در ایران بیکاری دست کم 1,000,000 تن را پیش بینی کرده است. او در مطلبی که در شماری از خبرگزاری‌های ایران انتشار یافت همچنین نوشت که متأثر شدن بیش از 6 میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا گفته بود بین 2,800,000 تا 6,400,000 تن از شاغلان فعلی به خاطر این بحران شغل خود را برای دوره‌ای از دست خواهند داد. پیشترین مرکز در فروردین ماه نسبت به افزایش بیکاری و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داده و گفته بود تأخیر نهادهای حکومتی در حمایت از گروه‌های فقیر ممکن است به گفته این نهاد رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که شبکه اجتماعی دانش آموزان موسوم بشد بیش از 10 میلیون تن را پوشش داده است. محسن حاج میرزایی که جمعه شب در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرده بود تایید کرد که این نرم افزار مشکلاتی دارد که تلاش می‌شود همه آنها رفع شود. وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت تحصیلی 5 میلیون دانش آموز از مجموع 15 میلیون دانش آموزان کشور که دسترسی به این سیستم ندارند توضیحی نداد. محسن حاجی میرزایی اضافه کرد که شاد برای حمایت از دانش آموزان است و قرار نیست خانواده های کم بنیه از نظر مالی تحت فشار باشند. این در حالی است که گزارش های درباره مشکلات مالی خانواده های کم درآمد برای تهیه نرم افزار به منظور تحصیل فرزندانشان در شاد انتشار یافته است. و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر حق ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تأکید کرد. آقای پومپئو روز جمعه در مصاحبه با یک برنامه رادیویی گفت که ایالات متحده از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که در اختیار دارد استفاده می‌کند تا این اطمینان حاصل شود که روسیه و چین پس از پایان تحریم‌ها نتوانند تانک‌ها و تسلیحات خود را به ایران بفروشند. وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم با پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی در ماه اکتبر قادر خواهد بود همه سیستم‌های تسلیحاتی را خریداری کند. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به دلایل مخالفت دونالد ترامپ با برجام گفت یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام این بود که اکثر محدودیت‌های اصلی در نظر گرفته شده در این توافق دائمی نبودند و در حال پایان یافتن هستند. سخنان وزیر خارجه آمریکا پس از آن است که حدود 90% از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با دموکرات هاست در اقدامی کم سابقه در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار حداکثر تلاش دیپلماتیک برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران شدند. محمد
سپاسگزارم از پروانه که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز شنبه. اجازه بدید با هم و در کنار هم ورق بزنیم صفحه اول رو. ایران زیر سایه کرونا و در جوار طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. در حالی که زمزمه های موج دوم و سوم کرونا در ایران برخاست است، اما استفاده از ماسک اجباری شد. در شرایطی که از افزایش مراجعه شهروندان به مراکز درمانی خبر می‌رسد، نگاهی خواهیم داشت به اعلام سه وضعیت سفید، زرد و قرمز با حضور یک ویروس شناس در ایران. و در کنار همه این مطالبی که گفته شد، یک نگاه دیگر هم خواهیم داشت به صحبت‌های مایک پومپئو در ارتباط با تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و تمدید اون که این روزها بسیار خبرسازه. بسیار خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید که بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران. همونطوری که میدونید این روزها صحبت در این خصوص بسیاره و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هم مزید بر علت شده تا مطالب مختلفی بیان بشه، تجدید نظر بشه در برخی از تصمیم ها و مسئله اساسی که شاید این روزها بسیار در موردش داره صحبت میشه، اعلام وضعیت خاص برای مناطقی در ایرانه. یعنی ستاد ملی مبارزه با کرونا که طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو داره پیش میبره، از سه وضعیت سفید، زرد و قرمز صحبت کرده و در این خصوص هم توضیحاتی رو ارائه دادند. از جمله ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته که حدود 72 شهرستان به عنوان منطقه قرمز طبقه بندی شدند. همراه هستیم با شاهین بشیری همکارم از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا در ایران. شاهین، اجازه بده آغاز کنیم از همین دستورالعمل های جدیدی که یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا دربارش صحبت کرده و صحبت از این شده که بازبینی کردن در مسئله تشخیص و درمان. واقعا موضوع این دستورالعمل جدید چی هست و چه چیزی از محتواش میشه فهمید؟
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت این دستورالعمل جدید این هفته برای پرسنل بهداشتی و درمانی بیمارستان‌ها ابلاغ میشه و در توضیحش افزود که برخی تعاریف و علائم تشخیص کرونا تغییر کرده، علائمی که قبلا در تشخیص کووید 19 خیلی مهم تلقی نمی‌شد الان جزء علائم مهم هست، مثل از بین رفتن حس بویایی یا چشایی، و اضافه کرد که لرز، بدن درد، ناتوانی در راه رفتن هم جزء علائم کرونا است که در دستورالعمل جدید تشخیصی به اون تاکید شده. به گفته آقای مردانی، نکته دیگه‌ای که در دستورالعمل جدید کرونا به اون توجه شده این هستش که افراد مبتلا به HIV یا همون ایدز کمتر نوع شدید کرونا رو تجربه می‌کنن و در توضیحش گفت شاید این بیماران بهداشت رو بیشتر رعایت می‌کنن یا شاید داروهای ضد ایدز اثر محافظتی روی این بیماران داشته.
اما یک نکته‌ای وجود داشت در خبرها شاهین، که رئیس جمهوری آمریکا دیروز اومد و گفت که سازمان مواد غذایی و دارویی این کشور مجوز استفاده اضطراری از داروی رمدسویر رو صادر کرده که این روزها بسیار درباره تاثیرگذاریش صحبت میشه. و خب به هر حال در ایران این بازتاب دیگه ای داشت، بعضی گفتن که این میتونه یک مسئله تبلیغاتی باشه به گفته اونها، اما در صحبت‌هایی که آقای مردانی کرده اشاره‌ای هم شده به این دارو؟
بله، ولی این عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که پروتکل دارویی درمان کرونا در ایران تغییری نکرده و البته اشاره به داروی رمدسیویر کرده و گفته که در ایران هم درباره اون مطالعاتی در حال انجامه و نتایج تحقیقاتی اثر بخشی این دارو در درمان کرونا بعد از انجام مطالعات بالینی اعلام میشه.
فرصتمون بسیار محدوده، فقط خیلی کوتاه اگر بگی که الان چه محدودیت‌های جدیدی برای جلوگیری از شیوع کرونا در نظر گرفته شده با توجه به اعلام وضعیت خاص برای بعضی از مناطق ایران.
خب به هر حال مسئله استفاده اجباری از ماسک رو در متروی تهران خودت اشاره کردی. شما از اخبار پراکنده‌ای که میتونم بهشون اشاره کنم، صحبت‌های ایرج حریریچی معاون کل وزارت بهداشت در مورد برگزاری کنکور و بازگشایی مراکز ورزشی هست که راجع به هر دو موضوع گفت هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و با هماهنگی وزارت آموزش عالی و آموزش پرورش در مورد کنکور تصمیم گیری و اعلام خواهد شد. راجع به ورزشگاه هم گفت پروتکل هایی در مورد اماکن ورزشی آماده شده و برای ورزش های انفرادی شرایط آسان تر خواهد بود. ایشون همچنین گفت که تکلیف لیگ برتر فوتبال هنوز مشخص نیست و برای شروع تمرین ها یا برگزاری مسابقه ها در آینده تصمیم گیری میشه.
بله.
و فقط یه نکته هم سریع بگم، این که دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز جمعه از احتمال تعطیلی هفته آینده استان خوزستان به دلیل روند افزایشی شیوع کرونا در این استان خبر.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همکارمون که آخرین های کرونا در ایران رو مورد بررسی قرار داد. یک مسئله که وجود داره این بود که در گذشته گفته میشد که مناطق گرمسیر احتمالاً این ویروس درش نتونه اون جهش رو داشته باشه و امنیت بهتری داشته باشن، اما خب این اتفاقی که در خوزستان افتاده و در برخی دیگر از مناطق جهان تقریبا میشه گفت که این موضوع رو هم از دستور داره خارج میکنه. اما در ادامه این مجله با شما همراه هستیم و گفتگویی رو خواهیم داشت با دکتر حسین کیوانی که دعوت ما رو پذیرفتن تا در این ساعت با ما باشن، ویروس شناس و عضو دانشگاه علوم پزشکی و تخصص خودشون رو هم از کانادا گرفتن. دکتر حسین کیوانی، من خیر مقدم میگم بهتون. آقای دکتر، سوالی که شاید بسیاری امروز باهاش روبرو هستند تعیین این وضعیت خاص برای مناطقی از ایرانه، یعنی وضعیت زرد، قرمز و سفید، که واقعا تا چه اندازه این تقسیم بندی یک تقسیم بندی علمیه و با منطق این ویروس همخوانی داره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید، چون ویروس کووید 19 ویروس جدید هست و رفتار ویروس هم همطور که شما در مورد مناطق گرمسیر اشاره کردید رفتاری هست که واقعا قابل پیشبینی نیست، هر کشوری میتونه تقسیم بندی و تصمیماتی رو متناسب با شرایط خودش بگیره که این شرایط صرفا شرایط در واقع بهداشتی درمانی نیست، میتونه شرایط اجتماعی و اقتصادی هم درش دخیل باشه. یه تقسیم بندی رو کردم. خب ممکنه شما اگر که در منابع علمی بخواید دنبال وضعیت سفید و قرمز و زرد بگردید خیلی در مورد کرونا چنین وضعیتی رو نبینید، ولی ایران وزارت بهداشت و اون کمیته کرونا اومدن بر اساس شیوع و بروز بیماری در این مناطق مختلف در شهرهای مختلف، مناطقی رو با لود پایین، مناطقی رو با بار بالاتر و بار متوسط بیماری تعریف کردن به نام مناطق سفید، زرد و قرمز که بتونن بعضی از فعالیت‌ها رو در این مناطق در واقع از سر بگیرن یا همون ری اوپنینگی که در دنیا به هر حال مطرح هست.
ولی یه نکته یا آقای دکتر کیوانی بر پیش میاد، شاید این سوال برای خیلی ها مطرح باشه که مثلا در یک شهرستان چگونه میشه مثلا روستای بغل دستش رو منطقه سفید اعلام کرد، بعد خود اون شهرستان مثلا روستای کنار دستیش قرمز باشه؟ خب این وضعیت واقعا تفکیک چگونه امکان پذیر اصلا؟
عرض کردم ببینید، این در مورد ویروس کووید اگر نظر شخصی بنده رو بخواد یک ریسکه، یک خطریه و ممکنه بعد از این در واقع اعلام وضعیت‌ها. البته ما این رو دقت باید بکنیم که اون رعایت اون گایدلاین سازمان بهداشت جهانی، همه اون گایدلاین هایی که همه اون مطالبی که توی گایدلاین ها گفته شده از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و همه اون رعایت ها صورت میگیره. این نیست که ما حذف بکنیم و بگیم این منطقه منطقه سفید هست و دیگه آزادن برگردن به حالت طبیعی. اینطور نیست. اما باز هم همینطور که شما هم اشاره کردید این خطر وجود داره که بعد از این اعلام منطقه سفید اگر که فاصله گذاری ها انجام نشه و اون پروتکل ها رعایت نشه ممکنه ما پیک بیماری رو داشته باشیم و در واقع به نوعی ریسک هم داخل این مسئله داخل این تصمیم هست. درست میفرمایید شما، ممکنه اون روز سفید باشه ولی حتی یه هفته بعد از این بازگشایی بدون در واقع رعایت اون پروتکل ها تبدیل بشه به قرمز، یا همونطور که گفتید روستای کناری یا شهر کناری قرمز باشه و اون قرمزی که ناشی از بار بیشتر بیماریه منتقل بشه به اون منطقه سفید. این خطرات وجود داره.
این مسئله یه مسئله دیگه هم هست، این که شهروندان خودشون به هر حال یه بخشی از این مسئولیت الان از طرف خود وزارت بهداشت هم به عهده شهروندان گذاشته شده. در همون مناطق سفید اگر که شهروندی رعایت نکنه چه مسائلی وجود داره که بشه یک بازدارندگی، یک نظارتی رو اصلا داشت که این مناطق آلوده نشن؟
این بجز با رعایت شهروندان و حالا اقدامات انتظامی واقعیت شاهدگی نداره، چون به هر حال ما افراد بدون علامت هم داریم. مضافاً این که در این شهرهایی که سفید اعلام شده ممکنه همه افراد یا بخش مهمی از اون جامعه تست نشده باشن که ما از نظر آماری به طور قاطع بتونیم بگیم که بروز یا شیوع بیماری در این مناطق خیلی کمتر هست و اون برچسب سفید رو روش اعلام بکنید. این ریسک ها وجود داره، اما واقعیت قضیه در مورد کووید 19 که من فکر میکنم که در مصاحبه های اول هم قبل از این که این کشورهای اروپایی هم درگیر بشه با خود رادیو شما انجام دادم، این بود که ما به هر حال بایستی که به اون هرد ایمیونیتی برسیم و یه بخشی از جامعه مبتلا بشن تا بتونیم متوقف بکنیم گردش ویروس رو در جامعه همون. و اگر این اتفاق یواش یواش اتفاق بیفته، یعنی یواش یواش بخشی از جامعه که افراد های ریسک نیستن، مثل افراد مطمئن نیستن، افرادی که بیماری های نخصه ایمنی دارن نیستن، اینها به مرور آلوده بشن به طوری که بار بیمارستان های ما اضافه نشه و بتونه بیمارانی که نیاز به بستری شدن و نیاز به آی سی یو دارن رو پوشش بده، این تصمیم خیلی بدی نیست و دنیا هم به همین سمت خواهد رفت که جمعیت جوان سالم که بیماری درشون بدون علامت یا خیلی خفیف اتفاق میفته مبتلا بشن و بهبودی پیدا بکنن، تا اینکه به اصطلاح ما بتونیم گردش ویروس رو کم بکنیم و حتی افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن مثل افراد مسن رو نجات بدیم. این هم یه نظری هست که من فکر کنم در بعضی از این تصمیمات در همه کشورها به این نظر تا حدی داره توجه میشه.
یک نکته این هم من اجازه بدید چون با توجه به وقتمون که محدوده بپرسم، چون این روزها خیلی داره در موردش صحبت میشه، اون هم این داروی رمدسیویر، نمیدونم تا چه اندازه واقعا این دارو مورد استفاده در ایران قرار گرفته و اینکه با توجه به اینکه مقام‌های وزارت بهداشت میگن که پروتکل دارویی کرونا در ایران تغییر نکرده، آیا این دارو میتونه با توجه به اینکه سازمان مواد غذایی دارویی آمریکا هم مجوز استفاده ازش داده واقعا تاثیرگذار باشه و بتونه چرخش ویروس رو تا حدودی کند کنه؟
من خدمتتون عرض بکنم، خب این دارو رو استحضار دارید که اول چینی ها استفاده کردن، خیلی اثر فاحشی رو ندیدن و اینکه آمریکا هم الان این رو تایید کردن، مطالعه به نظر حالا متخصصینی که کارشون کلینیکال ترایال هست اینه که مطالعه خیلی کاملی نیست، روی ظاهرن 1063 تا مریض بوده و مورتالیتی یا مرگومی خیلی تفاوتی نکرده بعد از استفاده از این دارو. تفاوتی که بوده این بوده که زمان در واقع بستری 4 روز کوتاه‌تر شده و 4 روز زودتر مریض رو ترخیص شدن که کرایتریای ترخیص در جای مختلف متفاوته و به نوعی سلیقه‌ایه. حالا حداقل در کشور ما که به نوعی سلیقه‌ای، ممکنه در آمریکا مطالعه جوری باشه که کرایتریای ترخیص شدن مریض یا انتقال مریض از آی سی یو به بخش عمومی خیلی دقیق تر باشه. اون کاری که در ایران صورت گرفته، حالا نتایج هنوز پابلیش نشده چون نتایج رو در بیمارستان‌های مختلفی تعداد محدودی دارو دادن، ولی تا اونجایی که من میدونم مطالعه این بوده که یه مقدار تسریع شده در انتقال بیماران از ICU به بخش که اثر بخشیش حالا باز هم بایستی که ما صبر بکنیم، شاید تو هفته های آینده اثر بخشی داروی رمدسیویر رو در ایران اعلام بکنن. اما به نظر ما خیلی دارویی نیست که بتونه مرگ و میر رو کاهش بده. ممکنه که تخت ما، تخت ICU مون و بخشمون به دلیل ترخیص زودتر بیماران آزاد بشه، در اختیار بیماران دیگه قرار گرفته بشه که خود این در جایگاه خودش با ارزشه، ولی ما نباید فکر بکنیم که دارویی رو داریم که میتونه مرگ و میر رو به طور معنیداری کاهش بده.
سپاسگزارم دکتر حسین کیوانی، ویروسشناس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای تخصص ویروسشناسی از کانادا، که ما رو از تهران همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به اعلام سه وضعیت سفید، زرد و قرمز برای مناطقی در ایران و همچنین داروی رمدسیویر که این روزها بسیار ازش صحبت میشه. اگر شما نظری دارید درباره آنچه که شنیدید در این گفتگو، حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 برای دریافت نظرات و مشاهدات شما و تجربیات شماست. با هم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو که آماده است بشنویم.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوام میکنن این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنن و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
آقای روحانی یه فکر با حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنی؟ خواهش من یه فکر با حال ما برداریم. ما زندانیم، اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
آقای عباس مرتضوی، همونجوری که شما هر کشور دیگه در امور داخل ایران دخالت بکنه، شما میگه آقا دخالت در امور کشورهای ما نکنه، کشور ما نکنه، همونجوری هم شما حق ندارید در مورد کشور آلمان، که هر کشوری اختیار سیاست خودشی داره. پس لطفا در امور کشورهای دیگه دخالت نکن، پامون از گلیمون دراستر نکنیم. آقای عباس مرتضوی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده. شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا، آقای روحانی ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
بله، شنیدید نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو. از شما هم دعوت میکنم حتما به جمع اونها بپیوندید و البته که میتونید از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در این خصوص استفاده کنید. اما اجازه بدید که یک مقدار فاصله بگیریم از مسئله کرونا. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه صحبت کرده و بار دیگه درباره مسئله تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران سخن گفته. همونطوری که میدونیم تحریم‌های تسلیحاتی ایران پاییز امسال به پایان میرسه و این مسئله و این شایبه نگرانی‌هایی رو برای ایالات متحده به وجود آورده. بسیاری تماس‌ها برقرار شده بین ایالات متحده و همتایان اروپایی و از طرفی این مسئله هم میشه گفت نباید از نظر پنهون داشت که چین و روسیه قاعدتاً در دیگر سوی این میدان ایستادن. همراه ما نوشین سید حسینی هست تا برای ما بیشتر بگه از اظهارات تازه‌ای که مایک پومپئو در این خصوص کرده و جزئیاتش منتشر شده. نوشین.
همینطوره محمد، تو هم اشاره کردی مایک پومپئو روز گذشته بار دیگر اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای رو ستایش کرد و گفتش که یکی از دلایل مخالفت آمریکا و خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای مصون به برجام که دو سال پیش اتفاق افتاد این بود که اغلب محدودیت‌های اصلی در نظر گرفته شده در این توافق دائمی نبودند و اینکه در حال به اتمام رسیدن هستند، از جمله همین محدودیت تحریم تسلیحاتی ایران هستش که در ماه اکتبر امسال یعنی 18 اکتبر که برابر با 27 مهر ماه هستش به پایان میرسه. در صورت به پایان رسیدن این تحریم، بنابراین ایران آزاد خواهد بود که با هر کشوری که مایل باشه در سطح جهان معامله تسلیحاتی بکنه، یعنی که خرید و فروش تسلیحاتی که حالا بعضی از مقام ها میگن که چین در صدد هستش که به ایران تانک بفروشه یا روسیه در صدد هستش که تسلیحات دیگه ای به ایران بفروشه. اما این رو هم باید اضافه کنم که با توجه به اینکه مجلس نمایندگان آمریکا دست دموکرات ها هستش، یعنی حزب رقیب آقای دونالد ترامپ و مایک پومپئو که جمهوری خواه هستن، با این همه 90% نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای درخواست کردن از مایک پومپئو و دونالد ترامپ اینکه تلاش هاشون رو زیاد کنند، با کشورهای همکار به رایزنی بپردازن برای اینکه بتونن این تحریم و تسلیحات ایران رو تمدید بکنن و اجازه ندن که تمام بشه. اما همین دو روز گذشته یه گفتگوی اختصاصی داشتیم ما با برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران، و درباره تلاش‌های آمریکا برای همین تمدید تحریم تسلیحاتی پرسیدیم که الان بهش گوش می‌کنیم.
پس اجازه بده که با این گفتگو به پایان ببریم گفتگو رو. نوشین،
یکی از اشتباهات بزرگ در توافق هسته‌ای با ایران این بود که تحریم تسلیحاتی یکی از عمده‌ترین کشورهای حامی تروریسم 5 سال بعد از این توافق، یعنی در تاریخ 18 اکتبر سال جاری، یعنی حدود 6 ماه دیگه به پایان میرسه. من و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو درباره نیاز به تمدید این تحریم تسلیحاتی اقدام به تهیه یک پیشنویس برای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کردیم. مراحل تمدید تحریم تسلیحات آسانه. وقتی من در شورای امنیت سازمان ملل حضور داشتم، بعد از رایزنی‌های من قرار شد که این تحریم تسلیحاتی 5 سال بعد از انجام توافق هسته‌ای لغو بشه. بنابراین کار تهیه پیشنویس قطعنامه آسونه و ما اون رو تهیه کردیم. گام بعدی اینه که از وتوی اون از سوی اعضای شورای امنیت جلوگیری کنیم و بعد هم آرای لازم برای تایید رو بگیره. فعلا برای بررسی تمدید این تحریم تسلیحاتی در حال رایزنی‌های دیپلماتیک با 4 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل هستیم. 4 عضو دائمی.
بله، برایان هوک بود، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران که شنیدید صداشو. اما بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، وقت زیادی هم نداریم. بنیامین صدر با ماست از طریق تلفن. بنیامین
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً میدونید دیروز مراسم در واقع روز معلم بود،
روز جهانی کارگر بود،
روز جهانی کارگر و روز معلم بود در ایران. خیلی ها به این موضوع واکنش نشون دادن. نکته ای که جالب بود، امسال خیلی از کاربرها گفته بودن که روز معلم که 12 اردیبهشت هست در جمهوری اسلامی اینطوری عنوان میشه که مربوط هست به در واقع کشته شدن مرتضی مطهری از ایدئولوگ های جمهوری اسلامی، در حالی که این موضوع به سال 1340 برمیگرده که ابوالحسن خانعلی معلم 29 ساله عربی و فلسفه در یک تجمع اعتراضی کشته میشه. فهیمه طباطبایی در توییترش نوشته برخلاف تصور رایج سابقه روز معلم به 18 سال قبل از کشته شدن مرتضی مطهری برمیگرده، 12 اردیبهشت 1340، همونطوری که گفتم که ظاهرا از سوی یک مأمور شهربانی و مأمور کلانتری، رئیس کلانتری وقت اون موقع، این معلم کشته میشه.
یعنی هر دو در یه تاریخ کشته شدن؟
نه خیر، مرتضی مطهری 11 اردیبهشت کشته میشه، اما در واقع روز معلم که به عنوان نامگذاری شده با نام ابوالحسن خانعلی هست که 12 اردیبهشت 1340 کشته شده. اما در ایران خب کمتر کسی این رو میدونه و این موضوع باعث شد که کاربرها دربارش صحبت بکنن. نکته اینه که بعد از کشته شدن این معلم در سال 1340، معلمین جمع میشن، برای معلمین دیگه جمع میشن برای مراسم تشییع جنازه او، و از اون به بعد اون روز رو گرامی میدارن برای پاسداشت روز معلم، چیزی که بعد از انقلاب
در واقع حالا به نوعی گفته میشه مربوط هست به مرتضی مطهری و این اتفاق برمیگرده به قبل از کشته شدن
بنیامین. من فکر میکنم که اگه اجازه بدی و فرصتی داشته باشی و با هم بتونیم در مجله بعد از ظهر در کنار تو باشیم، خیلی مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم، چون موضوع جالبی هست قطعا برای شنونده‌های ما، و با توجه به اینکه خب وقت ما داره رو به پایان میره و فرصتی نیست، من فکر میکنم این رو بگذاریم، محول کنیم به اون ساعت، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر، که بار دیگه در کنار شنوندگانمون خواهیم بود و یه نگاه خیلی دقیق‌تری به این ماجرا و حواشیش داشته باشیم. سپاسگزارم بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که در این فرصت کوتاه ما رو تنها نگذاشت. محمد زرقامی هستم و برای شما شنبه خوبی آرزو می‌کنم.